کردن فعالیت های موازی تولیده. ببینید ما تا زمانی که فعالیت هایی مثل خرید و فروش ملک و ارز و طلا و غیره و فعالیت های غیر مولد دیگر رو نتونیم محدود بکنیم و انتظار سوداوری بالا از اونها از بین نره، تولید ما رونق نمیگیره، سرمایه ها جذب بخش تولید نمیشه. اون کسی که ایده تولیدی داره به دلیل اینکه بالاخره تولید مگه چقدر میخواد در سال سود بده به به سرمایه گذار، فرصت ارزندام پیدا نمیکنه. خودمون کسایی که ایده ای دارن نمیتونن سرمایه گذار جذب کنن، یا سرمایه دار به فکر این نمیفته که پولشو به سمت بخش تولید کشور ببره. پس کار دیگه ای هم که باید انجام بشه در بحث نشه تولید، محدود کردن بخش غیر مولده، که این رو ما انتظار اصلیمون از نظام مالیاتی کشوره، یعنی باید قوانین مالیاتی به قدری به بلوغ برسه و تکمیل بشه که از فعالیت‌های غیر مولد مالیات بیشتری گرفته بشه و از کارمندان، بخش تولید، شرکت‌های مولد تا جای ممکن مالیات کمتری گرفته بشه. این هم به تأمین بودجه دولت کمک میکنه و هم تولید رو به نسبت فعالیت‌های غیر مولد بهش امتیاز میده و هم دست دولت رو در حمایت از مردم در معیشت مردم باز میکنه به واسطه همون بودجه مالی، افزایش بودجه مالیاتی. پس این اقدام دیگه. حالا بخوام بحث رو جمع کنم در مورد اون مشارکت مردم که حالا در شعار امسال به طور ویژه اضافه شده. ما چیزی که در عرصه دانشگاهمون، عرصه اندیشکده هامون میبینیم واقعا یه خلأیه در مورد اینکه اصلا نقش مردم در اقتصاد، اون چیزی که هم با موازین اسلامی ما سازگار باشه و هم با بالاخره مؤلفه های پیشرفت اقتصادی بخواد سازگاری داشته باشه، ما یه خلأی رو میبینیم که ما نتونستیم در این چند دهه اخیر یک طرح و الگوی مناسبی برای مشارکت مردم ارائه بدیم. بالاخره نظام سرمایه‌داری نظری داره، شاید اصلا مشارکت آحاد مردم، توده مردم اصلا براش مهم نیست. اون چیزی که براش مهمه اینه که اون کسایی که سرمایه دارن بتونن پس سرمایه‌شون رو به گردش بندازن و جلو ببرن. یعنی یه طرح بالاخره مشخصیه، یا نظام سوسیالیستی بالاخره طرحی برای خودش داره. ما در این جمهوری اسلامی که واقعا هم انتقادهایی داریم به اون طرحهای نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی و طرحهای دیگه‌ای که بوده، اما خودمون نتونستیم طرح نوعی در بیاندازیم. مثلا بحث تعاونی‌ها مدتی مطرح شده بود، حتی در قانون اساسی ما هم هست، اما این در اجرا اونطوری که باید جلو نرفت. یعنی هم به نوعی میشه گفت مشکلات اضافه کرد به وضعیت فعلی که شرکت‌ها داشتن، این بحث تعاونی که در اجرا اعمال شد، و هم اون ایده های اصلی که از در ابتدای انقلاب از مطرح کردن اون تعاونی ها بود به نوعی کمرنگ شد و نتونست در اجرا پیاده بشه. و در واقع در حال حاضر ما در این که بتونیم مردم رو مشارکت بدیم در اقتصاد، نه صرفا کسایی که سرمایه دارن که مثلا بخواییم ایده مثلا مولدسازی رو براشون مطرح بکنیم یا سرمایه گذاری در طرحهایی که دولت پیشنهاد میده رو بخواییم مطرح بکنیم، صرفا نه، خود مردم، کسانی که ایده دارن برای کار ولی مثلا به ابزار تولید دسترسی ندارن، یا مردمی که تو روستاهای مختلف هستن. الان مشارکت اقتصادی در کشور ما طبق آمارهای رسمی خیلی پایین تر از کشورهای دیگه است. حالا به طور خاص در خانوم‌ها که خیلی پایین تره، در آقایون هم به نسبت کمتره. این نشون میده که ما فکری نکردیم برای اینکه متناسب با شرایط کشور خودمون، متناسب با موازین اسلامی، متناسب با اون چیزی که در بخش‌های مختلف کشورمون نیازه، بیایم شرایط رو فراهم کنیم تا مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کنه. این هم نیاز هم به یک کار تئوری جدی داره که طرح جدی بخواد مطرح بشه و در دستور کار قرار بگیره، هم در ادامه باید در اجرا هم سعی کنیم جلو ببریم و به یک طرح در سطح جهانی اون وقت میتونه مطرح بشه.
بسیار هم از شما متشکرم و ممنونم جناب آقای رهگشای از نظراتی که در این برنامه مطرح کردین و امیدواریم که همین توصیه های کارشناسان چکشکاری بشه، کنار همدیگه قرار بگیره، نقاط مزیتش، نقاط قوتش کشف بشه و در سیاست گذاری ها اجرا بشه و ما شاهد اتفاقات خوبی برای کشورمون باشیم.
خیلی ممنونم از شما، بنده خداحافظی می‌کنم، شما روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ. بله، گفتگو کردیم با آقای میرهادی رهگشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از جمله پژوهشگران ممتاز کشور، در رابطه با شعار سال و نکات بسیار خوبی را هم مطرح کردن ایشون در خصوص مسائل اقتصادی که ما دامنگیرش هستیم، اینکه حالا بانک‌ها شرایط تسهیلاتشون رو ببرن به سمت‌های مولد اقتصادی و همچنین مشارکت مردم در کشور بیشتر بشه. من خاطرم هست در روزهای اولیه همین برنامه وقتی با آقای دکتر صفی الله ملکی که انشالله تا چند دقیقه دیگه هم باز با ایشون گفتگو خواهیم کرد داشتیم صحبت میکردیم، نکته ای رو ایشون مطرح کردن در همون روزها که ما در تاریخ خودمون، در واقع تاریخ و فرهنگ خودمون به عنوان پایه‌گذار بحث بیمه هستیم، یعنی کارگران اگر درست به خاطر بیارم در رابطه با خود تخت جمشید ایشون اشاره میکردن که کارگران بیمه میشدن، مشمول مزایایی بودن و اتفاقات خوبی در اون زمان برای اونها میافتاد و اینها اسناد و مدارکش ثبت شده و در تاریخ ما هست. چه خوبه که امروز هم مسئولان کشور، متولیان امر توجه داشته باشند که مشارکت دادن مردم، مردمی که صاحب اصلی این کشور هستند، مالک اصلی این کشور هستند و میزهای اونها، در واقع جایگاه اونها، پایگاه اونها، اگر عزت و احترامی دارند که حتما هم دارند، از این مردم هستش، یک امانته و امانتدار خوبی باید باشند. وقتی مردم ما پیام میدن به ما از دلخوری هاشون میگن، از اینکه مسئولان حقوقهای چند ده میلیونی گاهی چند صد میلیونی میگیرن و بیتوجهی هایی که میشه، امضاهای طلایی و نکات این چنین و از اونها دردناکتر و تلختر فسادها و اخبار فسادهایی که به گوش میرسه، مردم رو دلخور میکنه، دلسرد میکنه. البته مردم ما برای معیشت خودشون، برای کشور خودشون ایستادگی میکنن، زحمت میکشن، اما توقعاتی دارن، مطالباتی دارن، مطالباتی که برحق و مشروعه و لازمه که مورد توجه قرار بگیره. اما از این حرفا که بگذریم، باز هم این رو یادمون باشه، نوروز، حال هوای نوروزی و بهاری، هوای دلانگیز بهار و نوروز رو قدر بدونیم و در این لحظات از این لحظات استفاده کنیم، در این لحظات از زندگیمون، از روزگارمون لذت ببریم. انشالله که این گونه خواهد بود. با برنامه پا به پای بهار باز هم همراه شما هستیم، با ما باشید.
مهربان شو آفتاب نو بهار، برق شادی زد سحاب نو بهار، داستان صحبت گل با نسیم تازه گشته در کتاب نو بهار. دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد. دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد. جویبار و چشمه و کوه و چمن شاد و مستند از شراب نوبهار، قصه بیبرگی و سرمای دل نقشو در التهاب نوبهار. دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد. دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری. دیدگان جان و دل روشن کنم، جلوه های بی حساب نوبهار، دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده با، دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده با. جویبار و چشمه با کوه و چمن، شاد و مستند از شراب نوبهار، قصه بیبرگی و سرمای به مه شد در التهاب نوبهار، دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز شد همچو گلهای بهار.
بله، شنیدیم این قطعه زیبا رو که کمی هم یادآور نوروزها و سالیان نچندان دور بود و حال و هوامون خوب شد و خوبتر شد. ممنونم از همکاران خوبم و قرار هستش که به روال هر روز صحبت بکنیم با آقای دکتر صفی الله ملکی، کارشناس حوزه اقوام، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و ببینیم امروز قرار هستش که کدوم یکی از اقوام ایرانی و کدوم یکی از رسم و رسومات و اتفاقاتی که در بین اقوام رایج هست رو برامون معرفی بکنن. آقای دکتر ملکی، خدمتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی مجری با اخلاق، همچنین تقدیر تشکر میکنم از آقای بنی صفار عزیزمون، تهیه کننده محترم. آرزوی قبولی طاعات و انشالله که سال جدید سال پربار و سال پربرکتی باشه در خدمت حضرت عالی هست.
انشالله ما در خدمتون هستیم و میشنویم نکات و بحثی که امروز آماده کردیم.
شاید امروز میخوام در رابطه با قوم مهربان، شجاع، با صداقت و انسانهای شریف کشورمون با اجازتون صحبت بکنم.
بله.
اول این نکته که میخوام عرض کنم اینه که ما ایرانی ها در طول تاریخ همیشه افتخارمون این بوده که نزدیک اسلام و زبان عربی به نوعی زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام هست، یک وچه اشتراکی از نظر ارتباط کلامی و نوشتاری داشتیم و داریم. یه مدتی من در مالزی زندگی کردم، یادم هست در مالزی افتخار هر خانواده این بوده که عربی بلد باشه بچه‌هاش، و اینا رو می بردن در مساجد و مساجد خاصی که بود، از دوران کودکی اینا عربی رو یاد می گرفتن، قرآن رو یاد می گرفتن. خیلی جالب بود برای من اونجا آموزش پرورش وزارت علومش رو تحقیق می کردم، البته حضور فیزیکی هم داشتم بازدید می کردم. جالبش این بود که اصلا شرط ثبت نام در کشور مالزی برای اول ابتدایی تسلط بر قرآن، روحانی قرآن و آشنایی با زبان عربی بود، که من اونجا احساس کردم چه نعمت بزرگی هر که ما در خدمت قوم عرب بودیم و هستیم و نزدیک هستیم، همجوار هستیم با زبان اسلامی و با زبان عرب. خب قوم عرب هم که در کشور ما هستن عزیزان بزرگواری هستن که افتخار ما در طول تاریخ بودن و هستند. از نظر جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی بیشتر در استان خوزستان متمرکز هستن، البته در استانهای هرمز، آن استان ایلام، استان اصفهان، استان فارس، تهران و حتی خراسان و شهریه تهران هم هستن. عرشبه که در استان خوزستان بیشتر در اهواز و شوش و حمیده و هویزه و خرمشهر و آبادان جمعیتشون حدوداً 2% ایران 1,600,000 نزدیک 2,000,000 هستن. البته من تحقیق میکردم در خوزستان 33%شون عرب هستن، برایشون از اقوام دیگه هستن.
بله.
خب دینشون اکثریت شیعه هستن، البته اهل تسنن هم دارن. کهن‌ترین قوم ایران از دوره ساسانیان شاپور دوم بودن و هستن. نکته خیلی مهم اینه که در جنگ جهانی اول وقتی انگلستان وارد خوزستان شد، عشایر عرب با نبرد جهادی در مقابل انگلستان مقاومت کردند و انگلیس رو شکست دادن. و این تاریخ عرب و تاریخ همه اقوام به نظرم برای ایرانیان هم افتخار است، هم باید با این آشنایی بیشتر داشته باشیم. همه اقوام رو میبینیم که این اتحادشون مقید به وطن دوستیشون، اسلامشون به حدی بود که در مقابل ابرقدرت‌ها در طول تاریخ وام ایستادن. قوم بلوچ، قوم لور و همینطور قوم از شبکه عرب هم همینطوری بودن و با افتخار ما در جنگ 8 ساله بودن و هستن. خب آداب رسومشون از شبکه به عید فطر بی نهایت پایبند هستن. دید بازدید بزرگان، طایفه ها از شبکه مراسم خونه تکانی اینها رو دارن، یه مراسم قهوه خواری داشتن و دارن و یک نماد فرهنگی برای ما هست و برای کشورمون. از همه مهمتریم که ثبت ملی ایرانی، فرهنگ ایرانی هم شده به عنوان یک آثار ناملموس فرهنگی.
بله.
در موسیقی هم موسیقیشون من تحقیق میکردم، دیدم که یه موسیقی به نام الوانیه دارن که علاوه بر ایران، کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس هم از موسیقی خوزستانی های ما استفاده میکنن. اینم باز یک افتخار و حسن بزرگی از نظر فرهنگی برای کشور ما هست. و نکته جالب اینه که اینها عرب‌های عزیزمون به رؤسای طایفه، به بزرگانشون بی نهایت حرمت قائل هستن. حرف اول آخرشون رئیس طایفه، رئیس قوم، تحت عنوان مولا، مولانا، افراد شریف یا شیخ‌هایی که در قبیله‌هاشون هستن یا افراد تحت عنوان عزیز ریش سپیدا، هر حرفی بزنن داوری داشته باشن، حرف اول آخر مورد قبول زیر مجموعه هست. در رابطه با عید نوروز، عید نوروزشون بی نهایت مفصل، از همه اقوام مفصل تره. خانه تکانیاشون، پوشیدن لباساشون و پختن سمنو برای اولین بار از خوزستان شروع شده که برای کل کشورمون الان قابل استفاده است. من نگاه میکردم حتی پختن کلوچه هم بیشتر از خوزستان و از شبکه از خطه پاک خوزستان شروع شده. و یه نکته خیلی جالبی که در عید نوروز داشتن و همچنان در بین جوان الان وجود داره، تخم مرغ بازیه. اینا تخم مرغ رو میپزن بعد با هم دیگه شرط بندی میکنن، حالا به صورت به قول من شادی آور و به صورت شوخی هم شده. این تخم مرغ بازی در عید براشون وجود داره و پایبندیشون به مسائل دینی و اسلامی خیلی خیلی زیاد هست. آخرین پنجشنبه رو اکثریت به مزار عزیزانشون میرن، حلوا پخش میکنن، خرما پخش میکنن. در عید نوروز غذای به نام ملیت دارن که اینو تهیه میکنن. البته فرهنگشون در شهرهاشون متفاوته، مثلا بهبهانی ها به بیسول و با شوش یه مدار از همدیه متفاوته، اما اصل قضیه این که عید نوروز اهمیت قائل هستن. خب این برای ما و برای کشور ما خیلی مهم میگه و چه اشتباهشون برای همه فرهنگ ها برامون هستش. صنایع دستشون قالی بافی هست، سیب بافی هست، کلین بافی هست، حکر بافی هست، عبا بافی هم میشنه در خوزستان هست و میناکاری این هم از شد در حوضی صنایع دستشون هستش. آقای فیروزی از جمع وقت هست، من اشعارشون رو از
بله بله حتما، به خصوص در خصوص اشعار هم اگر بفرمایید یکی دو دقیقه در خدمتون هستیم.
بله، از شبه که اشعار بختیاری، اینها تنها گروه و اعرابی بودن که وقتی انگلیس در سال 1294 حمله کرد به آبادان و خوزستان، تونستن در مقابل انگلیسی ها ایستادگی کنن و انگلیسی ها رو از اون حوزه نفتی خارج بکنن. یعنی قبل از اینکه ملی شدن نفت صورت بگیره این اتفاق افتاده بود و یک افتخار بزرگی عشایر بختیاری برای ما وجود داره اینکه تونستن اون زمان با استکباری که تهدید کرده بود با ناو میخواد، با 40 هزار میخواد بیاد به ایران، در مقابلش ایستادگی کردن و این انگلیسی ها رو بیرون کردن. به نظرم اینا باید برای جوانهای عزیزمون، برای ملت عزیزمون، فداکاری های اینها در تاریخ ماندگار باشه، شناخته بشه، آگاهی بخشی بشه، هممون از شبکه بدانیم. از مشاهیرشون آیت الله حاج شیخ عیسی تبری، عبدالله ابن حلال اهوازی، آیت الله حریری، فضل نوبخت اهوازی، شیخ جاسم خاقانی، اینا افراد علمای بسیار بسیار بزرگی بودن که قبل از انقلاب بعد از انقلاب نقش مهمی در مبارزات انقلاب، مخصوصا حاج شیخ عیسی در آگاه بخشی مردم، از یاران امام بودن. از اسطوره های ادبیشون احمد محمود تحقیق نویسندگان معروف است. اسطوره های ورزشیشون آقای حسین کعبی که از بازیکنان تیم ملی هست. از شبک استاد شطرنج کشورمون خوریا ایدانی اهل خوزستان هست. سید محمد کاظم موسوی نوازنده اهوازی، ارشد محمد شهابی نوازنده سنتور عربی و افراد دیگه هم همینطوری بودن و هستند. این که از شبت سردار اسد از مبارزان بدله میگید، از شهدای عزیزمون هم میخوام عرض کنم. البته قبل شهدا شاعر مدرن و نویسنده آقای مهدی اخوان صالح، از شهدای عزیزمون شهید علم الهدا، شهید محمد جهان آرا، اینا خب افتخارات ما بودن و حتما فرماندار بودن، سردار بزرگ بودن. از همه جالبتر آقای پیروزم این مسترم عرض بخم، تعدادی از پیامبران عزیزمون در خوزستان هستن، حضرت دانیال، حضرت شعیب، اینا هم از افتخارات خوزستان هم هستن.
بسیار زنده باشین. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ملکی و معرفی خوبی که از قوم عرب کشورمون گفتید و نکات بسیار ارزنده‌ای و قدردان این قوم عزیز هستیم و همچنین جناب عالی. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. لطف شما زیاد. خواهش میکنم.
خداحافظ. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و کارشناس در حوزه اقوام، و چقدر قشنگ از قوم او عرب کشورمون توصیف کردن و مردم عزیز خوزستان، مردمی که در دوران جنگ تحمیلی بسیار مردانه و شجاعانه ایستادگی کردن، اجازه ندادن که کشور زیر چکمه سربازان بعث قرار بگیره و مقاومت کردن و این خاک و این آب و این کشور رو حفظ کردن. به همه این مردم عزیز افتخار میکنیم و خوشحالیم که با این ملت عزیز و با این ملت یک پارچه همه با هم ایرانی هستیم. پا به پای بهار کماکان ادامه داره. با ما همراه باشید.
از آسمونا میارن دوباره فرشته ها طبق طبق ستاره، پنجره ها عید و نفس کشیدن، پنجره ها عاشق بوی عیدن، پنجره ها عاشق بوی عیدن. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده که مثل غصه ها تو بشکن، حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده دل اسم غصه ها تو بشکن، عیده دل اسم غصه ها تو بشکن.
بله، برگشتیم به داخل استودیوی برنامه پا به پای بهار و قرار هستش که در ادامه برنامه هم گفتگوی دیگه‌ای داشته باشیم با یک کارآفرین و خیر، اتفاقی که ما در این ویژه برنامه هر روز سعی می‌کنیم دنبال کنیم، صحبت کردن با فعالان اقتصادی هستش، کسانی که در کار اقتصادی هستن، در فعالیت‌های اقتصادی هستن و از نزدیک لمس می‌کنن مشکلات بخش تولید، مشکلات فعالیت‌های اقتصادی رو. گاهی درد و دل‌هایی دارن، گاهی نکاتی دارن، گاهی به ما میگن که چطور ایستادگی کردن، چطور پرتلاش هستن با همه سختی ها و فعالیتاشون رو ادامه میدن. گاهی برخیشون در کار توانمند کردن دیگر اقشار جامعه هم هستن که بسیار این کارها ارزشمند هستش و جالب، و شنیدن این تجارب قطعا شنیدنی است. یکی از این عزیزان هم الان روی خط برنامه هستن، جناب آقای علیداد الفتی، کارآفرین خیر از استان ایلام. آقای الفتی خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
ما در خدمتیم. سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز ایلام.
زنده باشین آقای الفتی، سالنوتون مبارک باشه.
همچنین
نماز جزاهاتون قبول باشه. زنده باشین.
سالنوتون مبارک و همچنین نماز جزاهای جناب عالی و همه همتنان عزیز هم قبول باشه.
همچنین از شما ممنون و متشکرم. بفرمایید آقای الفتی، بفرمایید که مشغول به چه کاری هستید؟ از حوزه هایی که کار میکنید فعالیتاتون برای ما بگید و ما خوشحالیم و میشنویم.
فعالیت عمده ما از طرف سپاه پاسداران به عنوان بسیج فرمانده پایگاه مقاومت، جهت توانمندسازی بسیجیان و عضو پایگاه، صندوق قرض الحسنی دایی کردیم مدت 4 سال، صندوق خرد محلی بهشون میگن از طرف پایگاه مقاومت که تقریبا در طول این 3-4 سال وامای خرد، حالا نمیگم مثلا در حد کلان، نه وامای خرد که مثلا این مشکلاتی مثلا جزی از هموطنان عزیزمون هم بسیجیان مثلا رفت میکنه، مثلا وامای خردی مثلا در تقریبا 50 میلیون تومان، 40 میلیون تومان، 20 میلیون تومان ما به اعضامون دادیم جهت شغلهای خرد در روستاها.
بله.
بعد کار دوم توانمندسازی بوده در تر آبرسانی به روستاهای استان ایلام و توانمندسازی بسیجیان عضو پایگاه و گروه های جهادی بوده که یه تفاهم‌نامه‌ای که با بسیج سازندگی داشتیم اینا رو فرستادیم سازمان فنی حرفه آموزش، دیدن توانمند شدن. مثلا از یه نمونه جوشکاری بوده، مثلا جوشکار فیوژن بوده، لوله کشی آب بوده که در چون که در محل حضور داشتن الان مشغول کار هستن مدت 2 سال.
خب پس شما در عملا در دو حوزه فعالیت میکنید، یکی با توجه به اینکه از نهاد سپاه پاسداران کمکهایی رو میگیرید و اونها به شما در واقع یک امکاناتی رو دادن، شما این امکانات رو گرفتین، یک صندوق رو اندازی کردید، صندوق قرض الحسنه، و بسیجیان رو در تحت پوشش خودتون قرار دادید، بسیجیانی که تحت پوشش حالا اون یگان و اون منطقه خاص هستن، و دیگریش هم توانمندی مردم روستاها هستش و توسعه عمرانی مناطق روستایی. اما بفرمایید که حالا سقف وام هایی که میپردازید چگونه هستش، چطور شناسایی میکنید مثلا که حالا اون بسیجی خاصی که قراره که شما بهش کمک بکنید چه نیازی داره، الان چقدر به نیازمنده حالا اون دریافت وام هستش، او چطور به شما اون وام رو، اون مبالغ رو برمیگردونه، و همچنین برای روستا هم ادامش باز همین نکته رو خواهم.
ما در موقع تاسیس صندوق 3-4 تا مثلا خیر آوردیم، از خیر کمک گرفتیم، مثلا به خیر گفتیم آقا شما یه مبلغی بذاری ما میدیم وام مثلا به افراد مستمند روستا، بعد مدت 1 سال قراردادی که داخلش که مثلا ما با اون خیر بستیم 1-2 سال از اون پولش استفاده کردیم، دادیم اون شخص که مثلا بعد 2 سال توانمند شده که مثلا تونسته سرمایه اولیه خودش رو بازگردونه، ما پول اون خیر رو برگشت دادیم.
بله.
یا مثلا در قالب تر آبرسانی روستاها که بسیج سازندگی مجرد از نظر آبفای استان، ما هر جا مثلا هر محلی هر روستایی که رفتیم سعی کردیم از محل خود همون روستا استفاده بکنیم. هم خیلیش اون روستا میبینن، هم برای مثلا اون نهاد واگذار کننده مثلا آفا یا سپاه که بوده مثلا کارها خیلی ارزون تر در اومده، مثلا هم برای اهالی روستا خوب بوده، هم برای اون پیمانکار یا اون نهاد واگذار کنند.
فقط میفرمید آقای الفتی چند نفر رو تا حالا تونستید تحت پوشش قرار بدید و بهشون کمک بکنید؟
مثلا از سال گذشته 15 نفر وام خورد، وامایی که ما از خود اعضا میگیریم یا اعضایی که مثلا وام میگیرن پرداخت میکنیم یا خیرین.
بله.
مثلا 50 نفر یا 40 نفر که ما پول جمع‌آوری کنیم ماهیانه جمع